فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين صدق الله العلي.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
از یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه های امروز گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
از وقتی دانستم میان مردمی به هر کس میرسم سلام میکنم. صلی الله علیه یا صاحب العصر و زمان. به نام خدای بخشنده بخشاینده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله که سالم و سلامت باشید. لحظاتی از اذان مغرب افق تهران هم میگذره. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان شنونده، انشالله که من و همه همکارانم در رادیو گفتگو رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. امروز با یک گفتگوی سیاسی دیگه دیگر در خدمت شما هستیم با موضوع ظرفیت پیگیری حقوقی جنایات جنگی و نسل کشی صهیونیست ها در غزه از دیدگاه حقوق بین الملل. من مهدی معظمی به اتفاق همکارانم در چیزی هلهوش یک ساعت پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
رفتار اسرائیل با مردم فلسطین و جنایات در غزه شامل سه جرم اساسی بین المللی، اعم از جنایات جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت است که حقوق بین الملل نیز نگاهی صریح در این باره دارد. دلایل و شواهد این اقدامات در غزه نه تنها ابهام‌آمیز نیست، بلکه اعتراف صریح صهیونیست‌ها و آمریکا به این اقدامات شنیع مهمترین دلیل ارتکاب این جرایم است که باید آنها را در این باره بازخواست نمود. هرچند امروزه حقوق بین الملل در زیر چکمه های آمریکا لگدمال شده است و حمایت همه جانبه از اسرائیل باعث اقدامات دیوانوار این رژیم شد، اما جهان گسترده و عمدتاً ساکت اسلامی حداقل کاری که برای فلسطین می توانند انجام بدهند پیگیری حقوقی این اقدامات در مجاری بین المللی است. نهادهای حقوق بشری، مجمع عمومی سازمان ملل، دیوان دادگستری لاهه و دیوان کیفری بین المللی از جمله مجاری مهم پیگیری این جنایت ها و فشار بر این رژیم است که بایستی حقوق دانان، ملت ها و دولت های مسلمان در دفاع از فلسطین از ظرفیت آنها استفاده و حتی جامعه بین المللی را تحت فشار قرار دهند. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چه ظرفیت های حقوقی برای پیگیری جنایات اسرائیل در نظام بین الملل وجود دارد و پیگیری حقوقی این جنایات چگونه باید باشد.
سامانه پیامکی 301035 مثل همیشه آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هست. اگر انتقادی دارین، نظری دارین و یا هر سوالی دارید از مهمانان برنامه میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. واقعا این سوالی که در بخش قبل هم مطرح شد، چه ظرفیت‌های حقوقی برای پیگیری این جنایت‌های فجیح رژیم صهیونیستی در نظام بین الملل وجود داره؟ اصلا می شود پیگیری حقوقی این جنایات رو کرد؟ آیا نهادی، سازمانی وجود دارد که جوابگوی این در واقع پیگیری ها باشد یا به چه صورت؟ این موضوع اصلی برنامه امروز گفتگوی سیاسی هست. مهمانی که در برنامه من امروز حضور دارن سکرا خانم دکتر لطیفی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمد.
سلام، متشکرم.
خانم دکتر لطیفی، برای اینکه شنوندگان ما هم بیشتر با بحث آشنا بشن و یک جورایی وارد بحث بشن و بتونن از طریق پیامک هم با ما در ارتباط باشن، شما مقدمتا یه توضیح بفرمایید در مورد این ظرفیت پیگیری حقوقی جنایات جنگی. آیا اصلا می شود، نمی شود از نظر شما؟ بفرمایید.
من اول میخواستم خودم یه مقدمه رو برای شنوندگان عزیز شما بگم، ولی حالا اگه شما این سوال رو مطرح میکنید.
نه، مقدمتون شما بگید، مشکل نیست.
میخوام اول مقدمه رو بگم چون فکر میکنم با توجه به مقدمه بیشتر میتونن استفاده کنن از بحث. اول درباره این میگم که بر اساس کنوانسیون های حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه بین المللی، یعنی بین دولت ها، حمله به اهداف غیر نظامی مثل بیمارستان ها، مدارس، اماکن عمومی مثل مراکز خرید، پارک ها و غیره اکیداً ممنوعه و مورد حمله قرار دادن و هدف قرار دادن این اماکن از مصادیق بارز جرائم جنگی بین المللی محسوب میشه. ما با کلمه یا اون مفهوم حقوق بشر در گفتگوهامون آشنا هستیم و ممکنه این کلمه رو زیاد شنیده باشیم، اما باید بگیم که حقوق بشر به حقوقی گفته میشه که همگان در همه زمانها و در همه مکانها از اون برخوردار هستند. و حقوق بشر رو ما در مورد زمان صلح استفاده میکنیم. در زمان جنگ ما از یک مفهوم دیگه‌ای به عنوان حقوق بشر دوستانه استفاده میکنیم.
بله. این تفاوتشون چیه الان؟ این حقوق بشر فقط مال زمان صلح و جنگ؟
تفاوتشون در استفاده از قواعد و حقوق بین الملل هست، در کنوانسیون های حقوق بشری هست. اینکه اونجا زمانی که صلح باشه، در زمان صلح باشه، از کلمه حقوق بشر استفاده میکنیم، اما جایی که زمانی که جنگ باشه، ما از در مخاصمات مسلحانه از کلمه حقوق بشر استفاده میکنیم، حقوق بشر دوستانه. و اگه بخوام حقوق بشر دوستانه رو تعریف کنم، حمایت کننده از اشخاص در مخاصمات مسلحانه است. حقوق بشر دوستانه از طرفی شاخه از همون حقوق بشر هست و از طرف دیگه بخشی از حقوق جنگ یا همون حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی هست. حقوق بشر دوستانه بنا به تعریف میتونیم بگیم مجموعه ای از قواعد حقوق بین المللی که ضمن تعیین افراد انسانی و کشورها در مخاصمات مسلحانه، اما از اینکه اون مخاصمات مسلحانه بین المللی باشه یا غیر بین المللی، تکالیف افراد و کشورها رو در مقابل اون مخاصمات مشخص میکنه. این حقوق لازم الاجرا در زمان جنگ و درگیری مسلحانه از یک طرف ماهیت حقوق بشری داره، چون که میاد رعایت میکنه، یعنی رعایت حقوق رو، این حقوق رو بدون توجه به نژاد، مذهب، زبان، ملیت و همه موارد عمومی که در مورد همه افراد هست در نظر میگیره. و از طرف دیگر چون با انعقاد قرارداد و تصویب کنوانسیون ها بین دولت های مختلف لازم الاجرا میشه، تلاش میکنه برخی از مقرراتش جنبه عرف بین المللی پیدا کنه و ماهیت حقوق بشر داشته باشه و میتونه به عنوان حقوق بشر دوستانه قرار بگیره. یعنی اگر ما با توجه به این تعریف اگر دقت بکنیم، میبینیم که وقتی میگه بدون در نظر گرفتن مذهب، زبان، نژاد، ملیت، بنابراین الان توی جنگ که الان حمله هایی که اسرائیل داره به غزه و فلسطین، اصلا این حقوق بشر دوستانه در نظر گرفته نمیشه و میبینیم که فلسطین هم اسرائیل هر دو باید از نظر عرف بین المللی این قواعد رو در نظر بگیرن و متعهد باشن، ولی اسرائیل با حمله به فلسطین تمامی اصول و قواعد و عرف بین الملل رو در این مورد زیر پا گذاشته و در واقع میتونیم بگیم نوعی نقض عهد کرده.
نه دیگه، مثلا زدن بیمارستان دیگه، این کدوم در واقع، اصلا من شما به لحاظ علمی الان داریم بررسیش میکنیم، میگم هیچ عقل سلیمی این رو نمیگه که زدن بیمارستان، زدن مدرسه یا بیمارستان کودکان که شما میداند و با علم به این که در واقع میدانن آنجا بیمارستان هست، باز با این حال اونجا بله. میذارن. خیلی دیگه نقض حقوق بشره، نقض اصلا انسانیته. بله.
بله، حالا در توضیحات آتی اگر قرار باشه بگم، درباره همین توضیح میدیم که در کنوانسیون های بین المللی اصلا ما افراد رو به دو گروه تقسیم میکنیم، افراد غیر نظامی و افراد نظامی، و حمله به اهداف غیر نظامی اصلا از نظر حقوق بین الملل ممنوعه و در واقع نوعی از جرائم جنگی حساب میشه.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما مهمان دیگر من در استودیو هم به جمع ما اضافه شده، جناب آقای دکتر نادر حاجی خمسه، کارشناس حقوق بین الملل. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای دکتر حاجی، من شما رو خمسه صدا بکنم.
خمسه ای هستم.
خمسه ای، بسیار عالی. ظرفیت پیگیری حقوق جنایات جنگی و نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه از دیدگاه حقوق بین الملل موضوع اصلی برنامه ما هست. و خانم دکتر لطیفی هم به عنوان در واقع مقدمه، یک مقدمتاً برای اینکه شنوندگان ما هم یک مقداری با بحث آشنایی پیدا بکنن، توضیحاتی رو اشاره کردن. حالا سوالی که از شما دارم، من اساساً ظرفیت‌های حقوقی پیگیری جنایت‌هایی که سگانه رژیم صهیونیستی در حال انجام اون هست، هم جنایات جنگی، هم جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در فلسطین و غزه، آیا در نهادهای حقوقی بین‌المللی قابل پیگیری هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول یک بشارت قرآنی رو مطرح بکنم که خداوند تعالی خودش بشارت داده، فبشر المحسنین ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خداوند خودش وظیفه دفاع از کسانی رو که ایمان دارن به عهده گرفته. بنابراین اگر ما وظیفه ایمان خودمون رو درست انجام بدیم، خداوند وظیفه‌شو همیشه درست انجام میده.
بله.
نکته بعد این هستش که در رابطه با سوال شما چند تا پیش مقدمه ضروری ذکرش، چون ما علل قاعده شنوندگان محترممون ممکنه همه متخصص امور حقوقی نباشند. بنابراین ما بایستی یک مقدار با زبان مردم صحبت کنیم. در حقوق بین الملل پیگیری های کیفری اصولا سرزمینی هستش، یعنی اینکه هیچ کشوری حق نداره مقررات خودش رو برای خارج از سرزمین خودش اعمال کنه. مثلا اگر ما اینجا برای مثال خوردن مشروب ممنوعه و مجازات داره، ما نمیتونیم یه نفر که خارج از کشور داره مشروب میخوره بگیریم و مجازاتش کنیم یا بیاریمش داخل کشور اون رو مجازات
کنیم. یعنی محدودی سرزمینی،
محدوده مقررات کیفری هر کشور محدود به مرزهای خودشه، سرزمین خودشه. بنابراین اگر ما بخوایم کاری رو دنبال کنیم که فراتر از سرزمین خودمون باشه، یعنی مجازات افرادی که خارج از سرزمین ما اومدن جنایاتی رو انجام دادن، این نیاز به یک مقررات بین المللی داره، نه مقررات سرزمینی. اما در دنیای کشورهایی پیدا شدن برای خودشون صلاحیت فراسرزمینی قائل شدن. من تأکیدم بر اینه که اصطلاحات فارسی به کار ببرم، اکستراتریتوریالیتی به اصطلاح بهش میگن، فراسرزمینی یعنی فراتر از سرزمین خودشون میخوان مقرراتشون رو اعمال کنن. منتها برای این که بیان این رو یک پوشش قابل قبول بهش بدن، اومدن اسم حقوق بشر بهش گذاشتن. کشورهای مثل سوئد، اسپانیا، بلژیک، دانمارک، اینها اومدن دادگاه‌های حقوق بشر را انداختن و ادعاشون این هستش که فراتر از سرزمین خودشون حقوق بشر رو دارن دنبال میکنن. خب این سوالی که شما فرمودین یکی از جوابهاش این هستش که بله، ما میتونیم بریم اینها اگر در ادعاهای خودشون صادق باشن و راستگو باشن، بریم و در اونجا این کیس ها رو، این پرونده ها رو مطرح کنیم و بگیم بسم الله، اگر شما راست میگین این گویای میدان،
این بر اساس قواعد خودشون،
بر اساس قواعد خودشون. ولی من یک حرف مهمتر از این دارم، چطور اونها میتونن یک همچنین دادگاهایی رو راه بندازن؟ ما نمیتونیم. اون الان سوئد اومده یکی از ایرانیان رو به اتهاماتی که خودشون گفتن، عرضم حضور شما که گرفته محاکمه کرده، حکم به اصطلاح ابد هم داده. خب چرا ما همچین کارهایی نمی کنیم؟ مگر ما دستور قرآن رو نداریم؟ فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. خب ما هم مثل اونا رفتار کنیم. ما چرا می ترسیم؟ ما چرا دادگاه های حقوق بشری راه نمی ندازیم؟ این سوال رو یه مقدار شماها باید از مسئولین قضایی ما، مسئولین دولتی ما بکنید که چرا ما اینجا دادگاه های حقوق بشر رو بنیزیم.
مثلا راه اندازی همچین دادگاه های نیاز به مثلا چه نوع در واقع بود؟
بسیار سوال درستی. برای راه اندازی یک چنین دادگاه هایی دو تا مسئله خیلی مهمه. یکی این که ما قوانین و مقرراتی داشته باشیم که بر اساس اون قوانین و مقررات بیایم این دادگاه‌ها رو، دادگاه‌های داخلی رو صلاحیت بهشون بدیم، صلاحیت قضایی، و بعد موضوع اجرای حکمه. در وهله اول ما قوانینی الان داریم، ما قانون مقابله با تروریسم داریم، قانون مقابله با اقدامات آمریکا داریم، که همونطوری که اونها اومدن یه همچین دادگاه‌هایی رو برای ما تشکیل دادن، ما هم میتونیم یه همچین دادگاه‌هایی رو تشکیل بدیم. قانونش رو داریم، مجری میخوایم، آدم‌های با دل و جرأت از حضور شما نترس که اینها رو اجرا کنه. ببینید من اگر وقت همکار محترم رو نگیرم، ببینید سالها قبل شما میدونید موشک‌هایی که حالا الان دارن بماند، موشک‌های قبلی حماس، موشک که چه عرض کنم، نمیخوام تحقیر کنم، ولی به اندازه اون توانایی‌های خودشون بیشتر فشفشه بود، موشک نبود، میخورد یک سوراخ کوچیک توی دیوار ایجاد میکرد، تنها کاری که میکرد ترس و رعب منداش، اونا هم جهودای ترسو. یک موشکی که زده توی به اصطلاح اسرائیل، توضیحات قبل من رو تو پرانتز دارید دیگه، قوانین کشورها فقط داخل سرزمین خودشون قابل اعماله. این آقای اسرائیلی بلند شده رفته آمریکا، حماس زده موشک، اون رفته آمریکا، آمریکا گفته، شکایت کرده علیه ایران، نه علیه حماس، گفته که ایران حامی حماسه، من شکایت کردم، کسی طورش نشده، بچه های من ترسیدن، ترسیدن. دادگاه هم رستگی کرده، ایران رو محکوم کرده، اموال ما رو در اروپا توقیف کرد. یعنی گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. توی حماس یه موشک زده تو اسرائیل، اسرائیل رفته تو آمریکا، آمریکا بر علیه ایران حکم داده، اموال ما رو تو اروپا ضبط کرد. خب آقا موقعی که ما قانون داریم الان، اقدام متقابل، الان کی بیشتر از همه داره به اسرائیل بمب و نیرو و حمایت مالی و اینها میکنه؟ خب چرا ما دست رو دست گذاشتیم؟ شما دنبال دادگاه صلاحیت دار میگردین؟ بیایم یک دادگاهی تشکیل بدیم، جرأتش رو داشته باشیم اقدام بکنیم. عرضم حضور شما که اگر اعتقادات دینی داریم، انتنصر الله ینصر کن، خدا مشتیبانی میکنه. موضوع بعدی این دادگاه ها همیشه اجرای حکمه. خب ما اومدیم یه حکم، اونها زور دارن، قدرتش رو دارن، احکام خودشون رو خارج از سرزمینشون هم اجرا میکنن به واسطه زورشون. ممکنه بعضی به ما بگن که شما حالا اومدید رسیدگی کردین، حکمم دادید، میتونید اجرا کنی؟ جواب ما به اصطلاح خیلی باز روشن و واضحه. ببینید توی دادگاه های بلژیک و چیز که عرض کردم، اول از همه ما بایستی بریم این طرح دعوا رو بکنیم تا به قول امروزی ها استانداردهای دوگانه اونها، رفتارهای دوگانه اونها رو به دنیا ثابت کنیم که اینها حقوق بشری نیستن، این یه پوششه برای کارهای خودشون، و الا اگر راست میگن این هم دعاوی ما، خب بیان حکم بدن. دوم این که ما موقعی که حکم، ما جزء کنوانسیون نیویورک هستیم، کنوانسیون نیویورک میگه که کشورهایی که عضو هستن احکامشون رو، احکامی که